داستان‌های شاهنامه، داستان زال و رودابه، قسمت سوم. سلام همراهان قصه ها، خوبید؟ امیدوارم هر کجای این دنیا که هستید دلتون شاد، تنتون سالم و لبتون خندون باشه. ما داستان‌های شاهنامه رو تا اونجا گفتیم که زال تصمیم گرفت آتش عشقش رو در همه جا جار بزنه، پس بنابراین جارچیان رو فرستاد تا تمامی دانشمندان و موبدان و پهلوانان و رادمردان رو خبر کنند. قصه رو ادامه میدیم. وقتی همگان جمع شدند، زال با لبی پرخنده و دلی شاد لب به سخن گشود. زال گفت: از فرمان و رأی خداوند کسی نمیتواند سر باز زند. حتی پای مورچگان بدون اذن او بر زمین قرار نمی گیرد. اما هرچه خداوند خلق کرده، جفتش را نیز آفریده. ریشه تمام بودنی ها همین است. برای پهلوان جهان، هیچ چیز نیکوتر از آن نیست که برایش فرزندی باشد. همه می گویند که این فرزند زال است، آن فرزند سام است. تمامی ماجرا این است. دل از من رمیده و عقل و هوش از کف دادم. بگویید که درمان درد من چیست؟ این راز را نگفتم تا اینکه غمش مرا از جای بدر کند. بدانید که در عقل و خرد من کاستی نیست. دلم در گروه مهر دختر سیندخت است. اکنون به من بگویید، آیا سام بدین امر راضی می شود؟ اگر منوچهر از این ماجرا آگاه شود، آن را حمله بر جوانی من خواهد کرد یا گناه؟ حال مو بدان پیشگو و دانشمندان چه میگویید؟ تمامی بزرگان لب فرو بستند، چرا که جد مهراب زخاک بود، همان که در دل شاه از آنان کینه بود. هیچ کس را یارای سخن گفتن نبود، چرا که نشنیده بودند که زهر با نوش جفت شود. زال چون از ایشان سخنی نشنید، خروشید و اندیشه تازه کرد و گفت: می دانم که برای این کار مرا سرزنش می کنید، اما در این کار راه به من نشان دهید، بند را باز کنید. موبدان به زال گفتند: ما همگی بنده توییم، اما در شگفت ماندیم. اگر شاه گمان بد نیاورد و نمیخواهد ننگی بر دودمان خود بماند، میخواهد کار تمام شود، اگر بخواهد نامش بلند شود، باید به سوی سام پهلوان نامه ای فرستی. خرد شما از ما بیشتر و اندیشت از ما پاکتر است. به اینجا که رسید، زال کاتبی رو فرا خوند و هر آنچه رو که در دلش انباشته بود روی کاغذ آورد. نامه‌ای برای سام نوشت که سراسر درود و پیام بود. برای سام نوشت که همه عمر چشم امیدم به سیمرغ بود که شکاری آورده و مرا نزد فرزندان خود به حساب آورد. باد پوست بدنم رو سوزاند، دیرگاهی چشمم فقط بر خاک بود، تا اینکه خداوند اراده کرد و مرا نزد سام بازگرداند. از عدل و داد خداوند نباید غافل بود. زال سخنان زیادی از سختی هایی که به اون رفته بود گفت و در آخر اونجور عشق خودش رو نوشت که: من میخواهم دختر مهراب را به رسم و آیین خودمان به همسری برگزینم. آیا پدر به یاد دارد زمانی را که یزدان مرا به او بازگرداند، عهد بست و در برابر مردم چنین گفت که اگر او را از البرز کوه به نزد من بیاورید، همه آرزوهایش را برآورده میکنم؟ اکنون مرا آرزو این است که دختر مهراب همسر من شود. زال نامه رو به پیک داد. پیک از نزد زال مانند باد به راه افتاد. وقتی به نزدیکی گرگساران رسید، سام را از دور دید. سام به سواران کارآزموده‌اش گفت: سواری به شتاب از کابل آمده، پس باید فرستاده زال باشد. باید بدانیم که زال و ایران و پادشاه چه پیامی دارند. سوار نزد سام آمد در حالی که در دستش نامه زال بود. از اسب به زیر آمد و در برابر سام خاک را بوسه داد. سام مهر از نامه برگرفت، از بالای کوه به زیر آمد، تمام سخنهای زال را یک به یک خواند. وقتی از متن نامه آگاهی یافت، پژمرده شد، بر جای خود خاموش ماند. سام از خواسته زال خوشش نیامد، خلق و خوی او را دگرگونه پنداشت. پس گفت: هر کس در خور سرشت خود سخن میگوید، وقتی مرغ آموزگار باشد باید هم از روزگار چنین بخواهد. دل سام از اون نامه به درد آمده بود و آرام و قرار از دلش رفته بود. وقتی از شکارگاه به سوی خانه آمد، به فکر فرو رفت. با خود گفت: اگر به او بگویم که این خواستت معقول نیست، خامی را کنار بگذار، به سوی دانش برو. پیش پروردگار و مردم عهد خود را شکستم و این پسندیده نیست. اگر به او بگویم این آرزویت رواست و هر کاری که میخواهی بکن، از این پرورده مرغ و آن زاده اژدها چه نسلی پدید خواهد آمد؟ سام وقتی از خواب برخاست، با موبدان و خردمندان مجلس شوری برپا کرد و هرچه بود بر ستاره شناسان گفت. از آنها خواست تا بگویند که فرجام این کار چه خواهد شد و گفت: این دو گوهری است که مانند آب و آتش هستند. اگر با هم بیامیزند، آیا از ریشه آنها نهال ستم بر نمی آید؟ چرا که فریدون و ضحاک تا روز رستاخیز با هم در ستیزند. در ستارگان جستجو کنید و پاسخی به من دهید. ستاره شناسان روز و شب در آسمان کاویدند. چون طالع این کار را یافتند، خندان نزد سام آمده و گفتند: ای زرین کمر، بر تو مژده باد که از دختر مهراب و زال چنانچه جفت شوند، فرزندی مانند فیل ژیان خواهد آمد که کمر مردی می‌بندد، جهانی را با تیغ شمشیر از پای در می‌آورد، تخت شاه را بر پشت ابر می‌گذارد، پای بداندیشان را می‌برد به طوری که اثری از بدی نمی‌ماند، مازندران و تمام زمین را با گرز گران پاک می‌کند، به ایران از او جز خوبی نمی‌رسد. وقتی سام حرفای ستاره شناسان رو شنید، خندید. سپاس اونها رو پذیرفت. به اونها سیم و زر فراوان داد، چرا که ناآرامیش را به آرامش بدل کرده بودن. بعد فرستاده زال رو پیش خود خوند و به اون گفت: برو به زال بگو که این خواسته خوبی نبود، اما چون از ابتدا چنین پیمان کردم، اگر از پیمان خود سر می پیچیدم، راه بیداد می رفتم. اکنون آرام گیر، این راز را پوشیده دار که من شب هنگام به سوی شاه ایران زمین می روم تا ببینم پادشاه در این باب چه می گوید و فرمان خداوند در این باب چیست. بعد فرستاده رو به پیش زال رهسپار کرد. سپس فرستاده رو زر بخشید و به او گفت درنگ نکند، پیامش را به سوی زال برساند. و سپس خود با هزاران اسیری که گرفته بود به سوی شاه ایران زمین به راه افتاد. فرستاده به سوی زال رفت با مژده‌ای فرخنده. وقتی به او رسید، پیغام سام را به زال داد. زال از شنیدن اون شاد شد. بعد برای بخشش و اون شادمانی که روزگار برایش رقم زده بود، شروع به ستایش خداوند کرد و به بیچارگان درم و دینار بخشید. و اما بشنوید از رودابه. بین زال و رودابه زنی شیرین گفتار رابط بود که از رودابه برای زال پیام می آورد و از زال برای رودابه. دستان او را فراخواند. تمام حرفهایی رو که شنیده بود برایش گفت و گفت که نزد رودابه رود و به او بگوید. بعد پاسخ نامه خود را که از سام رسیده بود به آن زن سپرد. زن هم با نامه از پیش زال رفت به سمت رودابه. رودابه از خوشحالی درم بسیار به زن داد. بعد یک دست لباس به عنوان مژدگانی به زن داد و برای زال چیزی که در خور او باشد و اون سربندی بود که تار و پودش دیده نمی شد و تمام آن با یاقوت سرخ و طلا بود. زن وقتی از اتاق رودابه بیرون می آمد چشم سیندخت به او افتاد. سیندخت بدگمان شد. با آهنگ او را صدا زد و گفت زود بگو از کجا می آیی؟ زن از دیدن او رنگ به رخسار نداشت. سیندخت به او گفت هرچه از تو می پرسم راست بگو. زن به او گفت من چاره‌جوی هستم که برای به دست آوردن روزی گوهر و جامع و پیرایه ها بر در خانه بزرگان می برم و آنها آن گوهران را از من می خرن. تا اینکه به حجره رودابه آمدم او نیز از من گوهر گران قیمت خواست. سیندخت گفت بگذار ببینم دلم از گمان بد پاک کنم. زن گفت آنها را به رودابه دادم. سیندخت گفت پس بهای اون کو؟ گفت رودابه گفت درم را فردا به تو می دهم. سیندخت فهمید که او دروغ می گوید. پس حالت حمله به خود گرفت. وقتی جواب پرسش را به راستی ندید و سیندخت دید که او مرتب دروغ می گوید و لباسهای گران قیمت و زیورهای رودابه را دست او دید، خشمگین شد و گیسی او را به دست گرفت و پیچاند. سیندخت از شدت خشم او را با خاری می برد. اما زن لب از لب باز نکرد. پس سیندخت که از فکرهای بد مانند مستان از خود بی خود شده بود امر کرد تا دخترش به نزد او برود. سیندخت از شدت ناراحتی با دست بر صورتش می زد و گونه هایش را با آب دیدگانش می شست تا اینکه رودابه را دید. به رودابه گفت چگونه انتخاب کرده ای در حالی که در جایگاه خود بودی؟ چرا از آشکار و نهانت به من نگفتی؟ این چه کسیست نزد تو می آید؟ این مرد کیست که برای او سربند و انگشتر می فرستی؟ رودابه از شدت شرم بر جای خود ماند. به زمین نگاه کرد. از دیدگان اشک فرو ریخت و چهرهش رو با آب دیدگان شست. به مادر گفت ای مادر جان، اگر از مادر زاده نشده بودم هیچ سخن نیکوبدی درباره من زاده نمی شد. مهر سپهدار دستان که به کابل آمده به جانم آتش زده. در این عشق آنچنان دلتنگم که در آشکار و نهان می گریم. اکنون بی دیدنش حتی نمی خواهم زنده بماند. جهان به تار یک موی او نمی ارزد. بدان که او مرا دید با من هم نشین شد. بین من و او پیمانی بسته شده. جز دیدار هیچ چیز نبوده و همین باعث برافروختن آتش عشق شد. وقتی سیندخت از ماجرا با خبر شد به رودابه و اون زن به هر دو گفت باید همچنان دهان خود را بسته نگاه دارید. مبادا که دهان باز کنید همه این حرف ها را همین جا در خاک فرو کنید. و اما سیندخت باید چاره کار را از مهراب می پرسید. بله همراهان، قصه زال رودابه رو تا اینجا داشته باشیم تا بعد از این دنبالش رو توی شب دیگه ادامه بدیم. بالا رفتیم آرد بود، پایین اومدیم خمیر بود. قصه ما همین بود. تا یه شب دیگه شما رو به خدای مهربون می سپارم. شبتون خوش.